کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جنم ایرانی. ما مشغول خوردن قهوه شدیم. در این موقع یک دسته سه نفری مرکب از دو دختر تقریبا 20 ساله و یک پسر بچه 15-16 ساله از راه رسیدند و سر یک میز نزدیک ما جا گرفتند. با اینکه به زبان انگلیسی صحبت می کردند، منیر سادات مدتی آنها را نگاه کرد و آهسته گفت: غلط نکنم این پسر و دختر ایرانی هن. نگاه کنین، جنم ایرانیه، اون یکی دختر انگلیسیه، اما اینها رو حاضرم شرط ببندم که ایرانی هن. من هم دقت کردم، به نظرم همینطور رسید، ولی آنها بدون توجه به نگاه‌های کنجکاو ما مشغول صحبت از یک مهمانی و مدعوین می کردن. دختره که موسیا خیلی خوشگل بود، قد و قواره اروپایی و صورت و چشم و ابروی ایرانی داشت. مدتی ما راجع به آنها صحبت کردیم. عاقبت منیر سادات در حالی که از جا بلند می شد گفت: من طاقت ندارم ساکت بشینم، من باید از این خانم بپرسم ایرانیه یا نه، و به طرف میز آنها رفت. ولی دخترک موسیا که گویا جمله اخیر منیر سادات را شنیده بود سر بلند کرد، با تبسمی ملیح و صدایی ظریف به فارسی گفت: بله خانم، ایرانی تمام عیار. بعد با محبت فراوانی از جا بلند شد، با منیر سادات دیده بوسی کردند. من و حاجی نیز به اهل آن میز معرفی شدیم و دور میز نشستیم و معرفی کاملتری از خودمان کردیم. اسامی آشنایان تازه ما آذر و پرویز و مری بود. مری دختر انگلیسی هم خیلی خونگرم و مهربان بود. بعد از چند دقیقه صحبت معلوم شد که آذر و پرویز با خانواده خود از 7 سال قبل به لندن آمده و به کلی مقیم شدند و تصادفاً شب آن روز یک مجلس مهمانی و به اصطلاح سورپریز پارتی در منزل خودشان درست کردند. و آذر اضافه کرد: چون چند نفر از دخترها و پسرهای ایرانی هم در این مهمانی هستند، اگه شما هم لطف بفرمایید و بیایید خیلی خوشحال میشن. ما بدون تعارف قبول کردیم. آدرس به ما دادند و قرار شد طرف ساعت 8 به منزل آنها برویم. باز مدتی صحبت کردیم. چون منیر سادات دلش برای فریبرز شور می‌زد، از آنها خداحافظی کردیم و به هتل برگشتیم. فریبرز هنوز تحت تأثیر سولفات دوسود ناسزاگویان به محل مخصوص رفت و آمد می‌کرد. مدتی پیش او نشستیم. منیر سادات ضمن صحبت گفت: اما ایرج جان خوب فکری کرد. اگر این سولفات دوسود رو نخورده بودین، حالا تا مدتی گرفتار بودید. امشب هم ناراحت هستین، اما فردا که مزاج پاک شد حالتون سر جا میاد. فریبرز وقتی فهمید که تلفن به دکتر و در نتیجه سولفات دوسود از ابتکارات من بوده، نگاه تهدیدآمیزی به من انداخت و به انگلیسی گفت: همه این بلاها رو تو به سر من آوردی، صبر کن خوب بشم، چنان بلایی به سرت بیارم که خودت حظ کنی. این تلفن به دکتر هم جعلی بوده، چون من میدونم در انگلیس سولفات دوسود رو فقط به اسبها و الاغها میدن و به عنوان مسهل برای آدم تجویز نمی کنن. این پدر سوختگی توست. من قیافه معصومی به خود گرفتم و گفتم: فری جان بخواب، حرف نزن، برای حالت خوب نیست. حاجی و منیر سادات به اتاق خودشان رفتند و من به دیدن چند نفر از دوستان ایرانی رفتم. طرف ساعت 7:30 به هتل برگشتم که به اتفاق حاجی و منیر سادات به مهمانی برویم، ولی با کمال تعجب حاجی را خیلی شنگول در سالن پایین هتل دیدم. با خوشحالی زائد الوصفی گفت که منیر سادات سر درد گرفته و به او اجازه داده که با من به مهمانی برود و خود او خوابیده است. عاشق تبریز. باز سری به فریبرز زدیم. او هم در خواب بود. قدم زنان به طرف منزل دوست ایرانی به راه افتادیم. بعد از چند دقیقه که ساکت در کنار هم راه رفتیم، حاجی لب به نصیحت باز کرد و گفت: راستی ایرج جون، میخواستم یک سوالی از تو بکنم. تو که در این امور بیشتر از من تجربه داری، بگو ببینم وقتی با یک دختر معاشرت میکنی چطور سر صحبت رو باز میکنی و چطور اونو به صحبت علاقمند میکنی؟ چون من راه و رسم صحبت کردن با دخترها رو درست بلد نیستم. گفتم: حاج آقا، با کی میخواید صحبت کنید؟ گفت: با هیچ کس، مثلا همین آذر. اما عجب دختر قشنگیه، از ظهر تا حالا از فکرش بیرون نرفتم. من گفتم: والا حاج آقا، بسته به دختره، ولی باید از کار و تحصیل و ذوق اون سوال کنید. اون خودش دنباله صحبت رو میگیره. و در دنباله این بحث مدتی صحبت کردیم. مرا مجبور کرد که خودش را دختری فرض کنم و چند سوال دلنشین از او بکنم و او درست مثل هنرپیشه‌ای که رول خود را حاضر میکند جملات مرا چند بار تکرار میکرد. وقتی به منزل آذر رسیدیم هنوز ساعت 8 نشده بود و کسی از مهمانان او نیامده بود. در سالن بزرگ خانه که با یک قالی خیلی نفیس کرمانی مفروش بود نشستیم. مدتی صحبت کردیم. بعد آذر یک آلبوم فامیلی جلوی من و یکی جلوی حاجی گذاشت که تماشا کنیم. ولی حاجی آلبوم را کناری گذاشت و آن طرف سالن در کنار آذر نشست و شروع به صحبت با او کرد. من خواه ناخواه صحبت آنها را می شنیدم. حاجی گاهی زیر چشم نگاهی به من می انداخت. گفت: خب آذر خانم، شما اینجا چه می کنید؟ آذر گفت: درس می خونم. حاجی مدتی منتظر شد که آذر دنباله صحبت را بگیرد، ولی او از جا بلند شد و گلدان گلی را کمی جا به جا کرد. حاجی نگاهی به من انداخت و باز پرسید: چه درسی؟ آذر گفت: ادبیات. حاجی چند سوال دیگر کرد، ولی برخلاف انتظار صحبت ادامه پیدا نکرد. عاقبت وقتی آذر برای چند لحظه از اتاق بیرون رفت، با قیافه نگرانی از من پرسید که چه کند. من گفتم: حاج آقا، من چه میدونم؟ لابد سوالات دلچسبی که مورد علاقه اون باشه نکردین. حالا از ایران صحبت کنید، از شهرهایی که دیده، از جاهایی که خوشش میاد. اون وقت خودتون هم دنباله صحبت رو بگیرید. در این موقع آذر به اتاق برگشت. حاجی بعد از مدتی تردید گفت: راستی آذر خانم، شما اهل کدام شهرید؟ آذر گفت: من از پدر تبریزی و از مادر تهرانی هستم. حاجی مثل اینکه روزنه امیدی پیدا کرده باشد، با قیافه خیلی شکفته‌ای گفت: به به، چه بهتر از این. من چقدر تبریز و تبریزی ها رو دوست دارم. خیلی دلم میخواست با یک تبریزی مدتی صحبت کنم. مثلا بعضی چیزهاست که من میخوام بدونم، از جمله این که چرا آذربایجانی ها که ایرانی هستن زبونشون ترکیه. آذر با قیافه بازی گفت: عجب، پس شما به آذربایجان علاقه دارید؟ تبریز شهر بدی نیست. راستی خیلی علاقه دارید از آذربایجان صحبت کنید؟ حاجی با عجله گفت: باور بفرمایید، خیلی علاقه مندم. بنده عاشق تبریز هستم. آذر از اتاق بیرون رفت. حاجی از خوشحالی دست به هم مالید و از مهارت خودش تعریف میکرد. آذر به اتاق برگشت، بازوی حاجی را گرفت، مرا هم صدا کرد. ما را به طبقه بالا برد و وارد اتاقی کرد روی یک صندلی راحتی یک خانم مسن تنومند که شاید متجاوز از 75 سال سن داشت نشسته بود. عینک سفیدی به چشم داشت و ظاهراً مشغول گوش دادن به یک آهنگ رادیو بود. به محض ورود ما رادیو را خاموش کرد. آذر ما را به هم معرفی کرد. خانم اشرف السلطنه، مادر بزرگ من. خانم اشرف السلطنه سلام و احوال پرسی گرمی با ما کرد. آذر بعد از آن که به طور خلاصه شرح حال ما و جریان آشنایی خودش با ما را گفت اضافه کرد: مامان جون، این آقا عاشق تبریز و آذربایجان هستند و دنبال کسی میگشتند که از آذربایجان براشون صحبت بکنه. دلشون میخواد بدونند چرا در آذربایجان ترکی حرف میزنند. آذر بلافاصله خطاب به حاجی گفت: میدونید آقا، چون من در تهران بزرگ شدم اطلاعات زیادی از آذربایجان ندارم، اما مامان تا بخواهید میتونن براتون صحبت کنند. بعد آذر دست مرا گرفت و گفت: حالا بریم پایین، بچه ها الان میان. من در موقع خروج از اتاق نگاهی به صورت حاجی انداختم. طفلک قیافه مصیبت زده ای داشت. وقتی در را پشت سرمان بستیم صدای اشرف السلطنه را شنیدم که با لهجه غلیظ ترکی میگفت: بله حاج آقا، در آذربایجان در 300 سال پیش که عثمانی ها. مدتی بعد من در حالی که به آهنگ یک تانگو با آذر می‌رقصیدم نگاهی به ساعتم انداختم. 1 ساعت و ربع از آن موقعی که حاجی وارد اتاق اشرف السلطنه شده بود می‌گذشت و هنوز خبری از او نبود. تاریخ آذربایجان. نیم ساعت دیگر گذشت. من برای حاجی بیچاره نگران شده بودم. میخواستم بروم بالا و سراغی از او بگیرم که سر و کله او پیدا شد. از قیافش پیدا بود که دمی به خمره زده است، چون خیلی درست و مرتب راه نمیرفت. من به طرف او رفتم. روی کاناپه نشستیم. آهسته جریان را از او پرسیدم. ناله کنان گفت: پدرم در اومد، بس که حرف زد. خدا پدرشو بیامرزه که یه خورده ویسکی به من داد، وگرنه با این پرچونگی اون مغزم پوک شده بود. در این موقع حالت تأثری به حاجی دست داد. پیدا بود که در خوردن ویسکی افراط کرده است. نزدیک بود گریهش بگیرد. با گلوی فشرده از تأثر ادامه داد: به خدا نزدیک گریم بگیر. تاریخچه آذربایجان رو از عهد سلاطین ساسانی تا 200 سال پیش برام تعریف کرده. باز خدا پدر یک نفر مسلمون رو بیامرزه که پای تلفن خواستش. من هم تا از اتاق رفت بیرون زدم به راه و اومدم پایین. ایرج جون، دستم به دامنت، یه جوری حالیش کن که مغز من ترکیده و بقیه صحبت تاریخی رو بذاره برای یک روز دیگه. حاجی یک بار ساکت شد و چشم به در اتاق دوخت. من در جهت نگاه او نگاه کردم، دیدم خانم اشرف السلطنه در آستانه در ظاهر شده و با چشم گویا دنبال کسی می‌گردد. حاجی بازوی مرا گرفت و سر خود را پشت من پنهان کرد و گفت: آخ ایرج جون، اومد، خدا ذلیلش کنه. با اینکه حاجی سعی کرد خود را پشت من پنهان کند، اشرف السلطنه او را دید. در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود به طرف ما آمد و خطاب به حاجی گفت: من دارم دنبال شما میگردم، کجا رفتید؟ حاجی از جا بلند شد و گفت: بنده خیال کردم شما تشریف آوردین پایین. به قدری اشتیاق به شنیدن بقیه صحبتتون داشتم که دنبالتون اومدم پایین. حاجی به طوری دست پاچه شده بود که فکر نمی کرد چه می گوید. اشرف السلطنه بدون معطلی بازوی او را گرفت و گفت: پس تشریف بیارید بریم بالا، اینجا بچه ها سر و صدا می کنن. و به طوری او را کشید که حاجی به رغم تمام مقاومتش از جا کنده شد، ولی در این کشاکش بازوی مرا هم گرفت و به دنبال خود کشید. در راه رو با نگاه و اشاره از من استمداد می کرد. من هم با اشاره به او فهماندم که کاری از من ساخته نیست. بازوی خود را از دست او بیرون آوردم که به سالن برگردم. شنیدم که به اشرف السلطنه می گفت خانم اجازه بفرمایید یک سری به چیز بزنم، الان خدمت می رسم. این را گفت و با عجله در توالت را باز کرد و داخل شد و در را پشت سر خود بست. من به سالن برگشتم. مدعوین مشغول رقص بودند. در گوشه نشستم و مشغول ورق زدن آلبوم شدم. هنوز 2-3 دقیقه نگذشته بود که دیدم حاجی از یک در دیگر اتاق با احتیاط تمام وارد شد و به طرف من آمد. تا خواستم سؤالی بکنم گفت ایرج جون، من رفتم کابینه بلکه بره بالا، اما بی پیر همینطور مثل کوه توی دالون روی یک نیمکت نشسته و منتظر من مادر مرده است. فکر کردم خودمو به بیهوشی بزنم، ترسیدم تو باورت بشه و منو برگردونی به منزل. از پنجره کابینه پریدم بیرون، اومدم خبرت کنم. اگه من بیهوش شدم تو بگو یک کمی هوای آزاد لازم داره، منو ببر توی هوای آزاد، اونجا یک کمی میمونم تا این معجون افلاطون خوابش ببره، بعد برمیگردم. حاجی این را گفت و فرصت ادای حتی یک کلمه به من نداد. از همان راه که آمده بود برگشت. من کمی صبر کردم و ناچار به طرف راه رو رفتم. همونطور که حاجی گفته بود، خانم اشرف السلطنه روی یک نیمکت نشسته و منتظر او بود. در کابینه باز شد، حاجی بیرون آمد. وقتی به میان راه رو رسید، یک بار دست را روی قلب گذاشت و آی قلبم گویان خود را روی نیمکت انداخت. خانم اشرف السلطنه مضطرب از جا پرید. من هم خود را به حاجی رساندم و در حالی که بازوهای او را ماساژ می دادم گفتم چیزی نیست، قلبش گرفته، احتیاج به هوای آزاد داره، شما تشریف ببرید، من مواظبش هستم. خانم اشرف السلطنه با لهجه ترکی که بر اثر اضطراب خیلی غلیظ‌تر شده بود گفت چه حرفیه، شما مرد هستید، پرستاری بلد نیستید، یکی از بچه ها رو صدا کنید ببریدش بالا توی بالکن. لحن آمرانه او مرا مجبور کرد که به سالن رفتم. یکی از جوانها را صدا کردم. به کمک او حاجی را که مثل نعش افتاده بود از پله ها بالا بردیم و روی یک صندلی راحتی در بالکن گذاشتیم و من همانجا ماندم. خانم اشرف السلطنه یک صندلی گذاشت و کنار حاجی نشست و شروع به آب زلال زدن به صورت او کرد. حاجی که از انقباض عضلات صورتش پیدا بود که از این حرکت ناراحت و متنفر است، گاهی لای چشم را باز کرده نگاهی به اطراف می انداخت. چند دقیقه وضع بر همین منوال ادامه داشت. حاجی مارگیر بعد از چند دقیقه سر و کله بچه ها در بالکن پیدا شد. همه بالا آمدند و وقتی حاجی را در حال بیهوشی دیدند دورش جمع شدند، ولی من آنها را به طرف دیگر بالکن فرستادم. یکی از دخترها صحبت از مار تازه وارد باغ وحش لندن می کرد که اخیراً از آفریقا به لندن رسیده است و صحبت و شوخی و ترساندن دخترها از مار ادامه پیدا کرد. حاجی وقتی صدای دخترهای جوان را به جای صدای اشرف السلطنه نزدیک گوش خود شنید طاقت نیاورد ساکت بماند. بعد از 2-3 ناله چشمها را باز کرد و چند لحظه بعد بلند شد و نشست و بلافاصله به میان صحبت دوید و از مارهای متعددی که در جنوب ایران به دست خود خفه کرده بود صحبت کرد. ضمن صحبت نگاهش متوجه آذر بود و پیدا بود که برای دلبری از او اینطور رجز می‌خواند. وقتی می‌گفت که گردن مار را گرفته آنقدر فشار داده است که زندگی را بدرود گفته، دخترها از ترس جیغ می کشیدند و حاجی با خنده تمسخرآمیزی می گفت خانم ترس نداره، شما دخترهای قرن بیستم دیگه نباید از مار بترسید. پرویز برادر آذر که کنار من ایستاده بود در این موقع آهسته گفت صبر کنید یک کار خوبی می کنم. این را گفت و وارد اتاق مجاور شد. چند لحظه بعد با قدمهای آهسته به جای خود برگشت و آهسته به من گفت من یک مار لاستیکی دارم، به حاجی نشون میدم ببینم میترسه یا نه. و در بغل خود یک مار لاستیکی که با مهارت فوق‌العاده ساخته شده بود به من و سایرین نشان داد و آهسته آن را کوک کرد و کنار پای حاجی گذاشت. مار شروع به حرکت کرد. حاجی مشغول صحبت بود. بله، من چند سال پیش یک روز در رام هرمز منزل یکی از دوستان خوابیده بودم. یک وقت حس کردم یک چیزی روی شکمم حرکت میکنه. سرمو بلند کردم، دیدم یک مار به بلندی یک متر و نیم و کلفتی یک چوب پشه بند داشت از روی سر من رد می شد. برای اینکه رفقا رو بیدار نکنم هیچ سر و صدایی نکردم. دستم رو بردم پایین، یک باره گردنش رو گرفتم. در این موقع تماس مار لاستیکی با کفش حاجی باعث جلب توجهش شد. نگاهی کرد. چند لحظه کوتاه ساکت و خیره به مار نگاه کرد. یک باره چنان نعره ای از وحشت کشید که در و پنجره به لرزه در آمد. دو سه قدم عقب رفت ولی بیشتر نتوانست برود. در حالی که کلمات نامفهومی از گلویش بیرون می آمد روی یک صندلی افتاد و از حال رفت. بچه ها که قهقهه خنده را سرداده بودند وقتی وضع حاجی را دیدند ساکت و نگران شدند. این بار آذر به پرستاری حاجی پرداخت. بعد از مدتی حاجی چشم باز کرد. وقتی سر خود را روی زانوی آذر دید قیافش باز شد. میخواست دوباره چشمها را ببندد تا این پرستاری ادامه پیدا کند. ولی آذر از جا بلند شد و گفت بچه ها بریم پایین. بچه ها همه پایین رفتند. اشرف السلطنه هم به دنبال آنها رفت. حاجی گفت ایرج جون بلند شو بریم منزل. من امشب از همه طرف بد میارم. اون مصاحبت اشرف السلطنه، این هم آب روریزی حالا. گفتم حاج آقا شما چرا بی خود لاف میزنین که آخرش خجالت به بار بیارید؟ بعد حاجی را کمک کردم تا بلند شود، چون پاهایش هنوز داشت می لرزید. پایین رفتیم و از مدعوین خداحافظی کردیم. آذر گفت حاجی را برسانید منزل، خودتون برگردین، منتظرتون هستیم. گفتم سعی می کنم. گفت سعی می کنم نداره، حتما باید برگردید، حتما. من حاجی را با تاکسی به منزل رساندم تا در اتاق او را همراهی کردم. بعد به منزل خانم اشرف السلطنه برگشتم. تصمیم ناگهانی. در منزل اشرف السلطنه هنوز مهمانها مشغول صحبت و تفریح بودند. خانم اشرف السلطنه مثل این بود که هنوز دنبال گمشده خود میگشت. گاهی در آستانه در سالن پیدا میشد. وقتی مرا دید با عجله خود را به من رساند و پرسید حاج آقا کجا رفتن؟ یک ساعت دنبالشون میگردم. گفتم خانم حال حاج آقا کمی به هم خورد، برگشتن منزل، انشاءالله باز خدمتتون خواهند رسید. خانم اشرف السلطنه مرا مأمور کرد که سلام فراوان به حاجی برسانم و از او بخواهم که باز به دیدنش برود. آن شب تا صبح آنجا بودیم. میزبان ما آذر بیش از حد محبت میکرد، مخصوصاً سعی میکرد به من بد نگذرد. موقع خداحافظی از من قول گرفت که باز به دیدن او بروم. وقتی به هتل رسیدم هوا کاملا روشن شده بود. یک سر به اتاقم رفتم. تخت خواب فریبرز خالی بود. ظاهرا صبح زود از هتل رفته بود بیرون. پرده ها را کشیدم و خوابیدم. هنوز دو ساعت نگذشته بود که صدای مشت و لگدی که به در اتاق می‌خورد بیدارم کرد. حاجی به اتفاق فریبرز به سر وقت من آمده بودند. فریبرز ظاهراً حالش خوب شده بود ولی زیر چشمایش گود افتاده و پیدا بود که سلفات دوسود خدمت خوبی به او کرده است. وقتی از او پرسیدم که صبح به آن زودی کجا رفته است، گفت یک عده از شرکای ما امروز صبح به نیویورک حرکت می کردن. رفتم تا فرودگاه دستورات لازمی که مانده بود بدم و برگردم. گفتم فری جان، مگه تو تجارت هم می کنی؟ فریبرز با بی‌حوصلگی گفت باز تو مسخره بازی در آوردی؟ من دیگه با تو حرف نمی زنم. من می‌خواستم باز بخوابم ولی حاجی تصمیم مهمی گرفته بود و اصرار داشت برای مشاوره درباره آن فوراً به اتاق آنها بروم. ناچار لباس پوشیدم و بالا رفتم. منیر سادات قیافه اخمالودی داشت. وقتی علت را پرسیدم معلوم شد که دیشب حاجی بعد از آن بدشانسی مهمانی تازه وقتی به منزل برگشته مورد حمله شدید منیر سادات قرار گرفته و چون دهانش بوی مشروب می‌داده منیر سادات او را به تخت خواب راه نداده است و طفلک حاجی تا صبح روی یک صندلی راحتی خوابیده است. بعد از چند دقیقه اصل مطلب را با من در میان گذاشتند. حاجی و منیر سادات از لندن سیر شده و به اتفاق آرا تصمیم گرفته بودند که به پاریس مراجعت کنند. تصمیم آنها قطعی بود و مشاوره با من فقط جنبه تشریفاتی داشت. هرچه اصرار کردم که لااقل سری به شهرهای بزرگ و جاهای دیدنی انگلستان بزنند قبول نکردند. حاجی به انگلیس و هرچه انگلیسی است بد می گفت و منیر سادات هم به قول خودش سگ پاریس را به لندن ترجیح می داد. با آنکه هر دو در ترک لندن متفق العقیده بودند ولی مقصد آنها یکی نبود. حاجی عقیده داشت که به پاریس برگردیم تا او بتواند به معالجه خود ادامه دهد. اما منیر سادات معتقد بود که از لندن به ژنو برویم و بعد از مختصر گردشی در سوئیس به پاریس برگردیم و آنها به تهران مراجعت کنند. عاقبت با میانجیگری من قرار بر این شد که به سوئیس برویم و از آنجا به پاریس برگردیم و مسئله مراجعت یا عدم مراجعت به تهران را در پاریس حل کنیم.